بسم الله الرحمن الرحيم خارج فقه جلسه سویه یک تاریخ یک شنبه 29398 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين مرحوم سید رضوان خدا بر او باد بعد از اینکه شستن صورت را و دستها را مشخص کردند یه نکته‌ای فرمودند به اون نکته این است که آدمای انزع که مو جلوی سرشون ندارند و آدمای عقم اونه که بیش از متعارف مو جلو صورتشون دارند و کسانی که صورتشون و دستشون از حد متعارف بیرون هست با آدمای متعارف مراجعه کنند نگاه کنند آدمای متعارف دستشون صورتشون چطوریست اونا هم اون شکلی عمل کنن. نکته ای که دیروز اشاره نکردیم و به محض این که شروع کردیم بحث به پایان رسید این است که گاهی اختلاف در بین افراد متعارف هم وجود دارد، یعنی خارج از متعارف اطلاق نمی شود. چهره انسان ها را که ما نگاه می کنیم بعضی اطول است، بعضی اقصر است، این از نظر طول. از نظر عرض هم باز متفاوتند، اما در این حال از متعارف خارج نیستند، ولی در همین متعارفین اختلاف وجود دارد. سؤال این است که نسبت به این گونه افراد چه وظیفه‌ای وجود دارد؟ آیا مدار و ملاک در این گونه افراد متعارف بر اطول است یا اقصر؟ یعنی در بین همین افراد متعارف اونی که صورتش طولانی تر است ملاک، یا اونی که صورتش کوتاه تر ملاک؟ اون چه که به نظر میاد این است که هر مکلفی وظیفه خودش را عمل کنه. فرض این است که اینا از دایره متعارف خارج بفرمایید نیستن، بنابراین ولو مقداری اختلاف با هم دارن، صورت یکی طولانی تر، صورت یکی کوتاه‌تر، کوچکتر، اما هر کدوم به وظیفه خودشون عمل کنند، چه اونی که طویل صورتش چه اونی که قصیره، به گونه ای که خلاصه به متعارف بودن لطمه ای در نزد عرف وارد نکنن. اما در رابطه با عرض وجه، این صورت بود اطول یا اقصر، اما در رابطه با عرض وجه این سوال این است که گاهی اشخاص متعارف اینها هم به حسب عرض صورت با هم اختلاف دارند. کسرت فاصله، قلت فاصله بین دو انگشت، یعنی بین این دو تا انگشت‌ها که آدم نگاه می‌کنه گاهی از اوقات فاصله ها بیشتر از بین این دو تا انگشت هست. سوال این است که در این گونه موارد چه هستند؟ لذا افرادی هستند در عرض شود خدمتون دو تا شخص مثلا در صورت متحدن، اما انگشتاشون یکی طولانی تره یکی کوتاه تره و قصیر تره، آیا باز مدار به اعتبار بر طولانی تر بودن در انگشت، به گونه ای که اگر کسی انگشتش کوچکتره به گونه ای بشوید که بفرمایید به حد اون کسی که انگشتش بلندتر است برسد؟ آیا ملاک این شکلی است؟ یا اعتبار به انگشت اقصر است؟ اون آقایی هم که انگشتش طولانی تر است لازم نیست اون شکلی بشوید، به اندازه همین که انگشتش کوچکتر هست بشوید. ملاک گفتن اقلها فصلن هست، یعنی ملاک همون انگشت کوچکتر هست، چون صورت فرض اینه که صورت ها هر دو بفرمایید یکیست، اون تا انگشت ها متفاوت شده و مختلف شده و وجه یک حد بیشتر نداره و تفاوتی در این جهت نیست و فرضم اینه که اینا صورتشون هم یکیه، منتها انگشتشون تفاوت میکنه و به خاطر تفاوت انگشتان ما میگیم ملاک اقصر و فصلن هست یا اقل و فصلن هست، یعنی با میزان و معیار را اون کسی که انگشتش کوچکتر هست حساب کنیم. عرض شود خدمتون، یا اگر قصه به عکس شد، انگشتا یکیه، زید عمر انگشتاشون یکیه، سانتیمترش میلیمترش یکیه، اما در صورت از نظر مساحت ارضی اختلاف دارند، آیا میزان در اینجا اکتفا به اقل است یا به اکثر نسبت به انگشت؟ اینجا چیکار بکنن؟ عرض شود خدمت شما بین که اینجا عرض شود خدمتون باز گفتن اقصر و وجهن و به همونی که اقل و وجهن هست، اقل و ببخشید اقل و فصلن هست که همون اقل و اسبعن هست، اون را به عنوان ملاک عمل حساب کنند. خب این بحث خیلی بعضی ها بهش پرداختند و فکر میکنم از حوصله بحث ما دیگه بیرونه، به همین مقدار اکتفا کردن به نظرم کافیه و خلاصش اینه که اون مقداری که وجه برای صدق میکنه اون مقدار شسته بشود، نه کمتر و نه بیشتر. این ملاک در غیر متعارف ها هم گفتیم به افراد متعارف مراجعه کنند. بحث بعدی حالا اونم ما نگفتیم کل خلق الله اینطور هم، مواردی گفتیم پیش میاد که تفاوت داره، نادره بله. و یجب اجراء الماء فلا یکفی المسح به و حده ان یجری من جزء الى جزء الى جزء آخر ولو به اعانت الید و یجزی استیلاء الماء علیه و ایلم یجره یا یجره ازا صدق الغسل. بحث دیگری که مرحوم سید مطرح می کنند این است که ما موقعی که می خواهیم صورتمون بشوییم، دستمون بشوییم، نحوه شستن چگونه باید باشد؟ سید می فرمان یجب و اجراء الماء، باید کاری کنید که آب جریان پیدا کند. مس کافی نیست دست تو خیس کنی به صورت بکشی، مس کافی نیست دست تو خیس کنی به دست بکشی، کافی نیست، آب باید جریان پیدا کند رو صورت. لذا میگه فلا یکفی المس، فلا یکفی المسح به، مسح به صورت یا دست کافی نیست. حدش از حد اجراء الماء به چی گفته می شود؟ ایشون میگن حدش هم به این است که ان یجری الماء من جزء الى جزء آخر، یعنی از یه جزء همطور آب جریان پیدا کنه تا جزء دیگر، تا زمانی که اون حد لازم بفرمیده شسته بشود، که به تعبیر بعضی از بزرگان که غساله آب هم بیرون ریخته بشود، یعنی آب جریان پیدا کنه و غساله آب یعنی جاری بشود و از صورت یا از دست جدا بشود. ولو به اعانت الید، گاهی از اوقات آدم آب میریزه خود آب جریان پیدا میکند میاد، گاهی از اوقات نه، آب آدم اینجا میریزه به وسیله دست جریان پیدا میکنه. میگی جریان پیدا کند ولو با اعانه و کمک دست. یکی دیگه از جریان بعد از مرحله اجراء الماء استیلاء الماء علیه هست. میگه اگر آب استیلاء پیدا کند بر صورت، یعنی صورت را فرا بگیرد آب، ولو هم جریان پیدا. بس نگاه کنید دوستان فاضل معاصر، ما یه اجراء الماء داریم، یه استیلاء الماء داریم، یک مسح صورت یا دست داریم بالماء. اونی که جایز نیست بفرمایید، اونی که در مرحله اول مناسب رعایت بشود، اونی که در مرحله دوم به عنوان حد وسط رعایت بشود استیلاء. این کل فرمایش ایشون اینه. پس اجراء الماء اولا ثم استیلاء، اگر نشد اجرا، یعنی آب فرا بگیرد استیلاء پیدا کند آب، اما مس نه. منتها ما یه سری روایاتی داریم که امروز محضر شریف علمای اعلام این چند دسته از روایات را میخونیم. تو بعضی از این روایات که میرسیم دوستان، روایاتی است که مثلا رسما گفته مثل ده، یعنی چطور شما روغن مالی میکنید دستتون را، روغن مالی میکنید بدنتون را، که انما ازش استفاده میشود. بفرمایید که موقعی هم که وضو میگیریدم نه، ایشون میخواد میگه تو اون روایات اینطوری دارد، که البته اون روایات رو باید توضیح بدیم. البته ایشون تازه آمدن، خبر ندارم ما چه داریم میگیم، من این چیزی فهمیدم. عرض شد خدمت شما بین که در رابطه با وجوب غسل در وضو، اون چه مرحوم سید در اینجا فرمودن نظر مشهور بین علما و فقها است که آب جریان پیدا کند، این نظر قطعیه. اما اجازه بدید ما روایات رو امروز بررسی کنیم، ببینیم خروجی روایات چه است. خب روایاتی که لحنش لحن جریان یا احیانا استیلا ازش استفاده می شود، جای خودش محفوظه. مشکل ما در رابطه با روایاتی است که بوی مس ازش میاد، بوی تدهین روغن مالی ازش میاد، اونا چطوری باید توجیه کرد اینا؟ حالا روایات مفصله، چند صفحه است که من این روایات را محضر علمای اعلام میخونم. یک، لسان بعضی از روایات دوستان لسان غسل شستن و امر به غسل، مثل این روایت، روایت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوضوء مثنا مثنا من زاد علیه لم یوجر علیه. تمام، قبل هم خوندیم. هر شبت بعد و حکی لنا وضوء رسول الله، یا زراره میگه امام حکا لنا وضوء رسول الله، که ظاهرا این بهتره. فغسل وجهه مرتن واحده و ذراعیه مرتن واحده، صورتشو یک بار، که ما قبلا خوندیم جز مستحبات چند بار جا؟ دو بار. غسل وجهه مرتن واحده، غسل تعبیر غسله کرد، و ذراعیه مرتن واحده، غسل منی شستنه، حالا لازمه شستن اجراء الماء یا لازمه شستن استیلاء اون بمانه. وسائل جلدی یک کتاب طهارت باب 31 از ابواب وضو حدیث 5. این یه روایت. روایت دوم روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله قال ان نسیت غسل وجهک، اگر شستن صورت تو فراموش کردی، فغسلت ذراعیک، یه مرتبه با دستپاچگی رفتی دستات شستی، قبل وجهک قبل از اینکه صورتت بشویی فعل غسل وجهک، غسل وجهتو اعاده کن، ثم مغسل یا اغسل ذرائیک ارشفت بعد الوجه، یعنی بعد اینکه صورتت شستید دوباره دو تا دستتو بشون. اینطور نباشه که بگه حالا دستام که شستم صورت من میشویم به داستان تمام. نخیر، اینو رها کن، صورت بشو، بعد دوباره دست. اینا با صحبت از غسل شستنه، مس نیست. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 35 از ابواب وضو حدیث 8. دسته دیگری از روایات داریم لسان جاری دارد، همینی که سید فرمودن، مثل حسنه زراره عن ابی جعفر علیه السلام. قصه مربوط به غسل جنابت، اونم یه نوع غسله، منتهای مراتب خواهیم گفت، چون قول به عدم فصل بین غسل و الوضو ما داریم، اگر در رابطه با غسل نحوه شستن معین شد، در رابطه با وضو هم نحوه شستن معین خواهد شد. اینجا روایت داره قال امام فرموده باشن الجنب ما جرى علیه الماء من جسده قلیلتا و یا قلیله و کثیره. شخص جنب اون چیزیست که کسیست که ما بر جسدش جریان پیدا میکنه، جرا دارد، جرى علیه الماء من جسده، فقد اجزا، یعنی اگر آب رو بدن جریان پیدا کند موقع شستنش کافیه. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 31 از ابواب جنابت حدیث 3. روایت بعدی هم همین را دارد تقریبا، صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما، امام باقر صلوات الله و سلامه علیه و امام صادق یا امام صادق، قال سألته عن ارشد غسل الجنابه یا غسل الجنابه، فقال تبدأ بكفيك، یعنی گویا دست می‌بردن تو آب رو سرشو می‌ریختن، تبدأ بكفيك فما جرى عليه الماء فقد طهره، یعنی اون مقداری که آب بر جریان پیدا می‌کنه طهارت حاصل می‌شود، طهارت که همون غسل جنابت است. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت. اینم یه روایت. این دو روایتی که الان محضر شریف علمای اعلام خوندیم در رابطه با غسل جنابت آمده، اسم وضو اصلا تو اینها نبود، ولیکن به زمینه قول بفرمایید به عدم فصل بین غسل و الوضو، در باب وضو هم قصه همین جاری مطرح می شود، اجراء الماء بر اعضا شرطه، که ما این که در باب غسل جنابت اجراء الماء علی الجسد و بدن شرط برای طهارت بود، اینجا هم شرط برای طهارت در باب وضو، چون تفاوتی بین غسل و وضو در شستن نیست، لذا هر شبه در باب وضو هم همین مسئله وجود داره. نظیر این روایت یا این روایات صحیحه زراره هست، قال قلت له، میگه محضر امام رسیدم، دارن امام صادق باشه، ارائیت، فضلا اینجا هستن، ارائیت یعنی چی؟ نه ارائیت یادتون رفته، اگه یکی گفت قطعا جایزه بشه. آفرین، کی گفت؟ شما؟ ارائیت یعنی اخبرنی، تو ادبیات خونده بوده، ارائه جایزه بهت میدم، ولی حالا الله ارائیت ما کان تحت شعر، میگه اخبرنی، آیا اونی که زیر موهم هست، مثلا کسی موش بلنده فرزن به عنوان نمونه، ارائیت ما کان تحت شعر چیه؟ این علامت سواله، یعنی اخبرنی نسبت به اون چی که تحت شعر است، زیر موه، اینا را مثلا کالبوت شکافی کنیم، آبو همونجا به بشره برسونیم، مثلا به پوست برسونیم، قال کل ما احاطه به شهر، هر اون چرا که مو بر اون احاطه کرده، فلیس للعباد ان یغسلوا، یعنی لازم نیست آب را به بشره برسانند، معلوم شد؟ فلیس للعباد ان یغسلوا ولا یبحثوا عن، کنجکاوی هم نکنند حالا موها را باز کنند و حتما یقین پیدا کنند که آب اونجا رسیده، ولیکن یجری علیه الماء، اما آب جریان پیدا کنه، یعنی میره مثلا غسل کنه آب رو سر جریان پیدا کنه، همین مقدار کافی است. اما اینکه از حتما تلاش بکند که بحث کند، فحص کند، بشره برساند لازم نیست. کلمه یجری علیه الماء داره، فقط شاهد ما اینجاست، اونا مقدمه بود. دیروز تشریف داشتید دیگه. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 46 از ابواب وضو حدیث 2. اصلا ما دیروز که عرض کردیم تا زقن بیشتر لازم نیست، گفتیم مذهب عامه است، شافعیه میگن. این روایت هم همطور که فضلای معاصر ما دامت شوکتهم عنایت دارن بیان میکنه که اجراء آب لازم است. پس لحن روایاتی که ما الان خوندیم تا الان، اگه به من فرمودید انگشته من که میگه، ولی اگر فرمودید چند تا لحن تا الان داشتیم؟ چند تا لحن داشتیم؟ یک، اینجا استیلانا غصب دیگه. علما معمولا فکرشون تو با ملائکه الله مشهورن، کاری به ما ندارن. این روایت هم بیان میکند که اجراء آب لازم است و استفاده میشود که لازم نیست مو را باز کنن تا آب به پوست برسد. البته منافاتی با غسل نداره، این اجراء الماء با غسل منافاتی نداره، ما میخوایم بگیم اینا مشکل نداره. دسته دیگر دوستان فاضل از روایات، روایاتی است که این سخت میکنه کار ما را، که ازش استفاده میشه بعد مثل روغن مالی کفایت میکنه. روایتش اینه، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال انما الوضوء حد من حدود الله، وضوء حدی از حدود الهی است. لیعلم الله من یطیعه و من یعصی، حد الهی است، یعنی یک فریضه الهی است، یک واجب الهی است، تا در مقام عمل برای خدا روشن بشه، مشخص بشه که بندگان مطیعش کدامند، بندگان بفرمایید عاصی کدامند. اینجا حد بابا اصل واجبشه، فاضل معاصر، فاضل معاصر دور برمیداری ها، گوش بده، من گفتم واجب الهیست، بحث حقیقت شرعی و غیر شرعی اینجا مطرح نیست. به عنوان فریضتون من فرائض الله، این ربطی به حقیقت شرعی داره؟ وضو واجب است یعنی حقیقت شرعی؟ قبول داریم از جانب شارع وضو مقرر شده، اما وجه، ما بحثمون سر وجه بود، سر وضو بحثمون نبود، روشن شد؟ همین عجله میکنی مشکلت اینجاست. و ان المؤمن لا ينجسه شيء، مؤمن چیزی او را نجس نمیکند، متنجس نمیکند، انما یکفی مثل دو. خیلی عجیب. پس وضو حد من حدود الله، لا ينجسه شيء، بعدم میگه انما یکفی مثل دون، برای وضو گرفتن مثل روغن کفایت میکنه. یعنی شما چطوری روغن شب پاتون درد میکنه، روغن نمیدونم شطور میبالید، اینم همین شکلی است فرضاً. خب وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 52 از ابواب وضو حدیث 1. خب این خیلی سخت میکنی، معنیش این است که آدمی که میخواد وضو بگیره با یه مقدار مختصری هم طور بکشد و تمام. روغن که جریان پیدا نمی کند، روغن می کشه. دسته دیگر لسان، لسان مس است، مس. مثل روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی الوضوء قال اذا مس جلد کلمه فحسبک، اگر پوست بدن تو آب را مس کرد، یعنی آب بهش رسید، تماس پیدا کرد، فحسبک. این تماس پیدا کردن الزاماً جری الماء نیست، تماس پیدا کردن الزاماً غسل و بالماء نیست، مس دیگه، مس. آفرین. وسائل جلدی یک، کتاب طهارت باب 52 از ابواب وضوء. اینم کلمه مس به کار رفته. به نظر میرسد اونچه که میشود در اینجا مطرح کرد دوستان، ما این دسته سوم از روایات را باید توجیه کنیم، وگرنه توجیه نکنیم چه مشکلی پیش میاد؟ آفرین دارید هر که بگه. اگر این روایات دسته سوم را توجیه نکنیم چه مشکلی پیش میاد؟ چی؟ چیزی فرمودید، ولی اونی که من میخواستم برای اینکه جایزه ندم عرض میکنم، فرارن من الجایزه، اگر سیدم درست فرمود با. همه تون درست گفتید، همه تون اونطور بیان تون رسانید. قبوله، قبول. دور برمیداری یا دور برمیداری. آیه میگه فصل و وجوه کام در مقابل ومسه و برؤوس کن. اصلا خدای متعال غسل را در مقابل مس قرار داده، نمی شود ما غسل و مس را یکاسش کنیم. بنابراین این روایات را باید طور دیگه توجیه کرد تا با اصل آیه قرآنی شهرت علمائیه منافات نداشته باشد. توجیهی که وجود دارد این است که گفتن اینی که پای مس را مطرح کردن، پای دهن و اینا مطرح کردن، در مقام بیان کمیت و قلت است. احسن. واقعا اگه یه روز شما نباشید این کلاس خسته میشه. بیان کمیت و قلت است، یعنی میخواد بگه اسراف در آب نکنید، قدر کم هم اکتفا کنید طوری نیست، وگرنه مس و مس همطور که آقایون هم فرمودن نقطه مقابل غسله، چطور ممکنه معصوم علیه السلام. بنابراین روایات و توائفی که مشتمل بر مس، مشتمل بر دهن، بیان کمیت و قلت را میرساند. تو اون شرایطی که شرایط شده، شرایط ما نبوده که حالا یادشون نباشه که پول آبشون چقدر میاد، همینطوری آب میریزن. دو ماه یه بار که قبض میاد میگه اوه چقدر آب مصرف، خبر نداره که رفته تو حمام از لحظه‌ای که رفته آب باز بوده تا لحظه‌ای که بله بیرون آمده، خب معلومه قبضش میره بالا، اونم با شهریه طلبگی. تایید میفرمایید دیگه یا تخریب؟ نه نفهمیدم این بلد تایید یا تخریب. تایید کافی دیگه. مرحوم آیت الله بروجردی اواخر عمر که گوششون سنگین شده بود، گفتم هر کسی اشکال میکرد چون متوجه نمیشد اینطور میکرد، یا آقای مسئول این بود که بگه تایید میکنن یا تخریب میکنن. خلاصه تایید میکنن، اشکال نداره. آب نباید اسراف بشه. بنابراین در مقام بیان کیفیت نیست که علا نحو جریان الماء یا علا نحو الغسل، نه، در مقام بیان کمیت و قلت. بنابراین منم به ساعتم نگاه میکنم، بنابراین مراد از این طایفه اخیر قلت در مقابل اسباغ است. ما یه سری روایاتی داشتیم که میگفتن آب را بفرمایید پرنشاط بریزید، کامل بریزید، تمام بریزید. این در مقابل اون دسته از روایاتی است که بحث اسباغ را مطرح میکردن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
وضوی شاداب
احسن نه تو حرفات هر
کنید.